ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شهادت دست کم 25 فلسطینی در بمباران خانه‌ای در غزه، انتقاد دوباره مقامات سازمان ملل از سکوت جامعه جهانی در قبال مانع تراشی رژیم صهیونیستی برای کمک رسانی به فلسطینی،
اتصال همه خودروسازان به سامانه جامع خدمات بعد از فروش، خودروهای سنگین هم به زودی به این سامانه متصل می شود،
تولید پهپاد آشیانه دار هوشمند تحت شبکه با تلاش دانش بنیان ها، عملیات های شناسایی و نظارتی بر مناطق مرزی از جمله کاربردهای این دستاورد
و ثبت بزرگترین پرونده کلاهبرداری مالی در تاریخ ویتنام، اختلاس 12.5 میلیارد دلاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران خانه‌ای در شهر غزه دست کم 25 فلسطینی را به شهادت رساندند. حملات هوایی و توپخانه‌ای به اردوگاه نوسایرات در مرکز نوار غزه هم از بامداد امروز تشدید شده. اشغالگران در شمال این اردوگاه برای پیشروی نیروهای زمینی کمربند آتش ایجاد کردند. در حملات هوایی چند ساختمان مسکونی با خاک یکسان شده. رزمندگان مقاومت از درگیری شدید با اشغالگران در این منطقه خبر دادند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 89 نفر در نوار غزه شهید و 120 نفر هم زخمی شدند که بیشتر شهدا و زخمی ها مربوط به اردوگاه نوسایرات است. همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرده از ابتدای تجاوز به این باری که 33545 نفر شهید و بیش از 76 هزار نفر زخمی شدند. صهیونیست ها صبح امروز بخشی از خان یونس را هم هدف حملات هوایی قرار دادند، اما به رغم این بمباران ها اهالی خان یونس بعد از عقب نشینی نظامیان صهیونیست از این شهر به خانه های خود باز می گردند. شرایط قحطی و گرسنگی در نوار غزه هم هر روز وخیمتر می شود. به گزارش خبرنگاران میدانی، با وجود ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر افزایش امداد رسانی، تعداد کامیون های حامل کمک ها در روزهای اخیر کاهش یافته. سوابق ثبت شده سازمان ملل هم این گزارش ها را تایید می کند.
مقامات سازمان ملل بار دیگر از انفعال و سکوت جامعه جهانی در قبال درد و رنج مردم غزه و مانع تراشی رژیم صهیونیستی برای کمک رسانی به آنان انتقاد کردند. در این حال شورای امنیت هم صرفاً به صدور یک بیانیه غیر الزام آور در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی اکتفا کرد.
We have lost our moral compass on Gaza.
قطب نمای اخلاقی جامعه جهانی و بشریت برای غزه از کار افتاده است. این ارزیابی آمن محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل است، از بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به درد و رنج روزافزون مردم غزه. بخشی از سخنان آمن محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل را در این باره می‌شنوید.
به
عنوان جامعه جهانی و به عنوان بشریت همه چیز را باخته ایم، چون اصلا مردم غزه را نمی‌بینیم. باید تا دیر نشده و به سرعت برای مردم غزه کاری کنیم. همچنان کودکان در غزه جان خود را از دست می‌دهند و قطع عضو می‌شوند.
نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان اجازه نمی‌دهد که کمک‌های ضروری و فوری به مردم غزه برسد. سخنان ینس لرکه، نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل:
نصف کاروان‌های کمک رسانی که قصد داشتیم به همراه غذا به شمال غزه اعزام کنیم توسط اسرائیل برگردانده شدند، بدون آنکه به ما درباره آنها توضیحی بدهند. این در حالی است که اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر وظیفه دارد که رسیدن کمک به مردم نیازمند را تضمین کند.
در چنین شرایطی شورای امنیت سازمان ملل یک بیانیه غیر الزام‌آور صادر کرد و در آن نسبت به اوضاع فاجعه بار و خطر گسترش قحطی در غزه هشدار داد. در بیانیه شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی از مانع تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر کمک رسانی به مردم غزه، قتل 224 نفر از کارکنان امور بشردوستانه سازمان ملل از جمله 7 عضو آشپزخانه مرکزی جهانی به دست رژیم صهیونیستی محکوم شده است. این بیانیه غیر الزام‌آور شورای امنیت در حالی صادر شده است که از تصویب قطعنامه الزام‌آور این شورا مبنی بر برقراری یک آتش‌بس فوری در غزه در ماه رمضان 19 روز می‌گذرد و در این مدت رژیم صهیونیستی به هیچ بند از آن قطعنامه عمل نکرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به توافق نرسیدند. سفیر مالت به عنوان رئیس دوره شورای امنیت اعلام کرده است که اکثریت اعضا موافق عضویت کامل فلسطین هستند، با این حال در نشست کمیته ویژه اجماع و اتفاق نظری وجود نداشت. به گفته نماینده مالت، بسیاری از کشورها این واقعیت را بیان کردند که فلسطین تمام معیارهای عضویت را دارد. درخواست فلسطین برای عضویت دائم سازمان ملل اخیراً مطرح شد و شورای امنیت این درخواست را به کمیته ویژه ارجاع داد. تصویب عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل متحد نیازمند رأی 9 عضو شورای امنیت بدون رأی منفی اعضای دائم است. در حال حاضر 144 کشور از 193 عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، اما آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت نشناختند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته گذشته مدعی شده بود که فلسطینی‌ها باید از طریق مذاکرات به دنبال تشکیل کشور باشند، نه از طریق سازمان ملل.
فعالان حامی فلسطین و غزه با برپای تجمع در برابر درهای یک کارخانه وابسته به شرکت BAE سیستمز در منطقه لانکشایر انگلیس خواستار توقف فوری صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی شدند. حامیان فلسطین رژیم صهیونیستی را به دلیل نسل‌کشی در غزه تروریست خواندند و خواستار پایان اشغالگری در فلسطین شدند. شرکت BAE سیستمز، تولید کننده پیشرو تسلیحات نظامی در انگلیس، قطعاتی را برای جنگنده های F-35 رژیم صهیونیستی تامین می‌کند. هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را با اکثریت آرا تصویب کرد. با تصویب این قطعنامه در صورت محکوم شدن رژیم صهیونیستی به نسل کشی و جنایت جنگی، فروشندگان سلاح به این رژیم هم ممکن است به شراکت در نسل کشی محکوم شوند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود گفت توسعه روابط ایران و پاکستان خوشایند قدرت‌های سلطه‌گر نیست و باید با تقویت همکاری‌های دو جانبه و مبارزه مشترک با تروریسم مانع تحقق اهداف دشمنان شد. آقای رئیسی با تبریک عید سعید فطر به دولت و ملت پاکستان و همینطور انتخاب مجدد آصف علی زرداری به ریاست جمهوری این کشور گفت کشورهای آزاده و مستقل باید با تلاش مشترک به رژیم صهیونیستی برای توقف نسل‌کشی و جنایاتش در غزه فشار بیاورند. رئیس جمهور پاکستان هم در این گفتگوی تلفنی با تبریک عید فطر به دولت و ملت ایران بر تقویت همکاری‌های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و دفع فتنه انگیزی دشمنان علیه روابط دو جانبه تأکید کرد. آصف علی زرداری با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر ضرورت تلاش کشورهای مسلمان برای توقف جنایات این رژیم در غزه تأکید کرد.
ترافیک سنگین در برخی از جاده‌های کشور با اتمام تعطیلات عید فطر، هموطنان در حال بازگشت به شهرهای خودشون هستند و برای همین بیشتر جاده‌های کشور از بار ترافیک سنگین برخورداره. برای اطلاع بیشتر از جاده‌های کشور هم اکنون سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، پشت خط خبر رادیو ایران هستند. جناب سرهنگ محبی سلام بر شما، خدا قوت. در خبرها آمده بود که برخی جاده‌های شمالی کشور همچون محور کند در چالوس به علت ریزش سنگ مسدود شده. از آخرین وضعیت این جاده و دیگر جاده‌های کشور برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو ایران. همونطوری که جناب عالی هم اشاره نمودی، خب امروز با توجه به موج بازگشت مسافرین به سمت شهر و دیار خودشون در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور شاهد ترافیک پرحجمی هستیم. پیشبینی میکنیم بعد از ظهر قبل از تاریکی هوا پرحجمتر هم خواهد شد شرایط ترافیک. خوب در محورهای شمالی کشور، محور چالوس و آزادراه تهران شمال، با توجه به محدودیت ظرفیت تردد ما از قبل پیش بینی کرده بودیم به خاطر اینکه مردم زیاد پشت ترافیک نمونن، از ساعت 10 صبح محور چالوس شمال به جنوب را یک طرفه کردیم، ولی متاسفانه چندین مورد ریزش سنگ داشتیم، خدا را شکر خسارت جانی مالی نداشت. خب به خاطر افزایش ایمنی محور چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت 12:30 شمال به جنوب و جنوب به شمال مسدود شد. محور عراض هم شاهد ترافیک پرحجمی هستیم به صورت رفت و برگشت. صبح یک بار شمال به جنوب به صورت مقطعی محدودیت یک طرفه شدن اجرا شد. توصیه میکنیم به هموطنان عزیزی که از محورهای شمالی کشور هستن و قصد بازگشت دارن به سمت تهران و شهر و مقصد خودشون، به خاطر اینکه کمتر پشت ترافیک بمونن و سفر کم ترافیکی را تجربه کنن، برای بازگشت آزاد راه رشت قزوین و محور چالوس انتخاب کنن. سایر محورهای مواصلاتی خراسان رضوی، اصفهان، قم، استان مرکزی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس از ترافیک پرحجم و روان برخوردن. پلیس راهور با آمادگی کامل به صورت شبانه روزی در تمام محورهای درون و برون شهری حضور دارند و تلاش میکنند تا هموطنان عزیز سفر ایمن داشته باشند. و توصیه آخر بنده به مسافرین، بازگشتشان را به تدریج آغاز کنند. عزیزانی که سعی کنند حتی امکان بازگشت سفر را موکول کنند به فردا. شرایط جوی هم نامساعد است. در همین ساعت هم در ارتفاعات محور حراز و چالوس و سایر محورهای کوهستانی شاهد بارش باران و بارش خفیف برف هستیم. اگرچه ما از فصل زمستان عبور کردیم، ولی توصیه میکنیم همچنان تجهیزات زمستانی هم همراه داشته باشیم.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ محبی، بفرمایید که حالا از نظر آماری چه تعداد سفر و تردد در این ایام انجام شده؟ چون فکر کنم که بیشترین حجم سفر هم در این تعطیلات عید خلاصه شده، چون معذورات شهری هم نبوده.
خب ما نسبت به تعطیلات سال قبل، یعنی آمار مقایسه‌ای، شاهد افزایش بیش از 50% تردد بودیم در اکثر محورهای مواصلاتی کشور
در تعطیلات عید فطر.
بله، عید فطر. بله.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ.
محورهای شمالی از 80% هم عبور کرده.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ محلی، جانشین پلیس راه راهور فراجا. خدا نگهدار.
سازمان هواشناسی برای نواحی شمال و شرق کشور و همینطور برخی نواحی در دامنهای جنوبی البرز و زاگرس بارندگی پیش بینی کرده. بارش در شمال و شرق کشور شدت بیشتری خواهد داشت. جعفری، کارشناس هواشناسی.
نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که ناپایداری ها همچنان تداوم داره، البته بیشتر در نیمه شرقی کشور. برای ساعت‌های پیش رو در بخش‌هایی از سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق کشور و حتی مناطقی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش‌هایی رو خواهیم داشت. در مناطقی از سیستان و بلوچستان، کرمان و بخش‌های شرقی استان هرمزگان هم شرایط برای بارش‌های پراکنده مهیا است. بیشترین شدت بارش‌هایی که اتفاق می‌افته در بخش‌های شرقی استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و بخش‌هایی از خراسان جنوبی خواهد بود. رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم. احتمال بارش تگرگ وجود داره. در ارتفاعات بارش برف رو خواهیم داشت و به سبب شدت بارش ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در ابتدای خطبه های نمان و رهبر انقلاب عذرخواهی میکنم
از اینکه ما باعث شدیم با یه غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد. عذرخواهی میکنم از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر این خانواده و از تک تک برادران خوبم، دانشجویانی که سالیان سال با ما مانوس بودن، فرهیختگان، مسئولین فداکار، جهادگر و طلب پروری که نوازششون هیچ فرق نکرد و شما مستمعین این دو دهه خطبه های این ناچیز خیلی بدهکارتون هستم و عذرخواهی با تمام وجود دارم.
خطیب جمعه تهران در ادامه از همه کسانی که با وجود هجمه ها پای انقلاب ایستادن قدردانی و برای حفظ آبروی آنها در دنیا و آخرت دعا کرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به شعار سال ضمن قدردانی از اقدامات دولت تاکید کرد دولت باید با تشکیل کمیته های متشکل از اقشار مختلف و ارتباط با آنها امکانات لازم را برای مردمی کردن اقتصاد مهیا کند تا به شکوفایی اقتصاد و کاهش تورم منجر شود. خطیب جمعه تهران درباره تحولات غزه و مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایت صهیونیست‌ها از کشورهای اسلامی و عربی خواست با قطع روابط اقتصادی و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی در ریختن خون زنان و کودکان غزه شریک نشوند.
فرایند اتصال شرکت‌های خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش تکمیل شد. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفته است که همه شرکت‌ها شامل تولید، مونتاژ و واردکننده خودروهای سبک به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل شدند. به گفته آقای محله‌ای مقرر شده است که در مرحله بعد خودروهای سنگین هم به این سامانه متصل شوند.
اتصال شرکت‌های خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش. محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت.
یعنی الان همه شرکت‌هایی که تو این حوزه‌ها ثبت نام کردن برای تولیدات و یا وارداتشون شناسنامه خدمات پس از فروش تکمیل کردن و تکالیفشون مشخصه.
در واقع برای مصرف کننده از این پس اون چیزی که دچار تغییر میشه چی هستش؟
سرعت پیگیری امور مربوط به خدمات پس از فروششون بیشتر میشه و دقت هم در این حوزه بیشتر میشه و ما بهتر میتونیم دنبال کنیم که آیا این خدماتی که در ذمه عرضه کننده یا تولید کننده هست به خوبی داره عرضه میشه یا نه.
اگر کسی از خدمات پس از فروشی که داره در خصوص خودرو شکایتی داشت باید چه کار بکنم؟
من رفتم توی مرکزی، به من این خدمات باید میدادن ندادن. خب این عنوان میشه. کارشناسایی داریم که اینها رو در عرض حداقل زمان بررسی میکنن.
در چه مدت زمانی رسیدگی میشه به این موضوع؟
7 روز حد اکثر. اگر برطرف نشد ما ارجاع میدیم برای حوزه های رسیدگی کننده مثل سازمان حمایت و تعزیرات.
رسیدگی به این موارد چقدر طول میکشه در تعزیرات؟ اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات.
سازمان صرف و عدم تجارت یا سازمان حمایت معمولا اعلام تخلف میکنن. به لحاظ این که تخلف مهرت هست به حد زیادی، حتی اکثر تا 1 ماه پرونده رسیدگی و حکم صادر میشه.
به این ترتیب تا کنون خدمات پس از فروش 3 گروه کالایی گوشی های تلفن همراه، لوازم خانگی و خودروهای سبک به سامانه جامعه خدمات پس از فروش پیوسته است. خودروهای سنگین هم قرار متصل بشن. بله. اتفاق قرار است که بیفته؟
انشالله تو 1-2 ماه آینده اونها رو هم بتونیم تکمیل بکنیم.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان پس از مراحل طراحی و آزمایش نسل جدید پهپادهای آشیانه دار تحت شبکه موفق شدند این محصول را به تولید برسانند. از جمله کاربردهای این محصول میتوان به عملیات شناسایی و نظارتی بر مناطق مرزی کشور اشاره کرد.
برای تصویربرداری از مناطق صعب العبور نیاز به تجهیزات پیشرفته است. پهپادهای آشیانه دار تحت شبکه فناوری است که توسط دانش بنیانی ها طراحی و تولید شده است. امیر حسین واعظی فناور.
محصول ما محصول DIY شامل 3 بخش آشیانه، نرم افزار و پرنده هستش و در واقع یک محصول تحت شبکه بدون نیاز به خلبان هست.
کاربردهای عمده‌ای که داره تو بحث‌های نظارتی و بحث‌های صنعتی هستش. یکی از کاربردهای خیلی مهم این سیستم که اخیراً هم باش کشور درگیر بود بحث‌های نظارتی و تو به خصوص تو حوزه‌های مرزبانی هستش.
با پهپادهای آشیانه داره تحت شبکه میتوان با سریع‌ترین حالت در کشور و در هر ساعتی نسبت به پرواز و انجام عملیات اقدام کرد. مهدی جودی مدیر فنی شرکت دانش بنیان.
سیستم وقتی که دستور پرواز داده میشه درهای آشیانه باز میشه، پرنده بلند میشه، میره اون ماموریتی از قبل تعریف شده رو انجام میده و به صورت کاملا خودکار برمیگرده، به صورت کاملا خودکار داخل آشیانه به صورت دقیق میشینه، شارژ میشه و درو بسته میشه، آماده ماموریت بعدی میشه.
پهپادهای آشیانه دار توسط فناورانی از رشته های مکانیک، هوافضا و رایانه ساخته شده است.
عمده کشورهایی که در وهله اول این کار رو انجام دادن آمریکا بود، فرانسه بود و یک کشور اروپایی دیگه بود. از جهت قیمتی قیمت محصول ما تو مدل پایش 20 تا 25 هزار دلار فعلا تخمین زده شده و خب در حال حاضر نمونه خارجیش از 35 هزار دلار شروع میشه کمترین قیمتش.
دقت بالا، کاهش زمان رسیدن به موقعیت تعیین شده و تأمین قطعات از ویژگی‌های پهپاد آشیانه دار است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور اوکراین بار دیگر درباره شکست اوکراین در جنگ با روسیه در صورت نرسیدن کمک‌های متحدان غربی‌اش هشدار داد. ولادیمیر زلنسکی گفته است اگر کمک‌ها نرسد شرایط بسیار دشوار می‌شود و اوکراین همچنان نیروها و اراضی خود را از دست خواهد داد. زلنسکی پیش از این هم گفته بود نرسیدن کمک‌ها به عقب نشینی تدریجی اوکراین منجر خواهد شد. 10 روز پیش هم خبرهای جدیدی از نصب موانع ضد تانک در نزدیکی پایتخت اوکراین منتشر شد. برخی از رسانه‌ها علت این اقدام را نگرانی کیف از پیشروی نیروهای روسیه در ماه‌های آینده تفسیر کردند. بسته 60 میلیارد دلاری کمک به اوکراین حدود 6 ماه است که به علت اختلافات داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب نشده و جمهوری‌خواهان کنگره تصویب آن را منوط به افزایش بودجه مرزی برای جلوگیری از ورود مهاجران کردند. چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا گفته اوکراین به خاطر تندروهای کنگره در حال شکست است.
چین درباره پیامدهای گسترش روابط نظامی آمریکا و ژاپن هشدار داد. پکن معتقد است ورود توکیو به همکاری امنیتی با آمریکا، انگلیس و استرالیا باعث افزایش تقابل منطقه‌ای می‌شود. چین پیشتر به ژاپن علیه افزایش همکاری نظامیش با آمریکا در بحبوحه تنش‌ها بر سر دریای چین جنوبی و تنگه تایوان هشدار داده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در آمریکا از برنامه‌هایی برای بروزرسانی روابط نظامی رونمایی کردند. این بزرگترین تغییر از دهه 1960 میلادی محسوب می‌شود. کاخ سفید دیروز میزبان نخستین نشست سه جانبه ژاپن، فیلیپین و آمریکا.
غول املاک ویتنام به جرم اختلاس و کلاهبرداری 12.5 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد. این بزرگترین پرونده کلاهبرداری مالی در تاریخ ویتنام است. خانم وان، رئیس 67 ساله بزرگترین شرکت املاک ویتنام، متهم است که بین سالهای 2012 تا 2022 به طور غیرقانونی از بانک مرکزی این کشور وام دریافت کرده که منجر به زیان 27 میلیارد دلاری به اقتصاد ویتنام شده. این میزان ضرر تقریبا معادل 3% تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2022 است. دادگاه شهر هوشیمین در جنوب ویتنام همسر و برادرزاده خانم وان را هم به علت همدستی در این تخلفات به ترتیب به 9 و 17 سال حبس محکوم کرده. کارمند بانک مرکزی ویتنام هم به دلیل دریافت 2.5 میلیون دلار رشوه به حبس ابد محکوم شد.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. رقابت‌های 5 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز در بیشکک قرقیزستان پیگیری شد. در پایان مسابقات نوبت صبح، امیر حسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم و امیر حسین زارع در وزن 125 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. رضا عطری در وزن 61 کیلوگرم، حسین ابوذری در وزن 74 کیلوگرم و هادی وفایی پور در وزن 86 کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شدند. در وزن 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور صبح امروز با 2 برد برابر حریفانش از ژاپن و چین به مرحله نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله مقابل ماگومت شریپوف از بحرین با نتیجه 10-0 به برتری رسید و به دیدار نهایی رفت. فیروزپور در این دیدار به مصاف شهرزاد پویونوف از ازبکستان میره. در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کومار آنیروده از هندرو مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله مقابل شامیل شریپوف از بحرین به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی شد. زارع در این دیدار مقابل آیال لازاریف از قرقیزستان قرار میگیره. در وزن 61 کیلوگرم رضا عطری در دور نخست از صد کایسی تنابه از ژاپن گذشت. در دور بعد جمشید شریفوف از تاجیکستان را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. عطری در این مرحله مقابل تایر بگ جلماش بگ اولو از قرقیزستان مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او برای کسب مدال برنز با کم چول ری از کره شمالی کشتی میگیره. در وزن 74 کیلوگرم حسین ابوذری در دور اول ظفر بگ اوتاخانوف دارنده مدال نقره آسیا از ازبکستان را شکست داد. در دور دوم یونگ نامسو از کره شمالی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ابوذری در این مرحله مقابل کوتا تاکاهاشی ژاپنی مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او برای کسب برنز با تالگات از قرقیزستان مبارزه می‌کند. در وزن 86 کیلوگرم هادی وفایی پور در دور اول ینگ ووتی از کامبوج را مغلوب کرد. در دور دوم مغلوب عظمت دولت بیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان شد و با توجه به حضور این کشتیگیر در دیدار فینال، وفایی پور به دیدار رده‌بندی راه یافت و برای کسب مدال برنز به مصاف لی پیلونگ از چین خواهد رفت. کشتیگیران آزادکار کشورمون دیشب در روز نخست این رقابت‌ها به 3 نشان طلا و 1 برنز دست یافتند. هفته 23 لیگ برتر فوتبال امروز در شهرهای مختلف برگزار میشه که در مهمترین اونها سرخابی‌های پایتخت در تهران و عراق به مسافه حریفانشون میرن. در عراق تیم صدرنشین استقلال به مسافه میزبانش آلومینیوم میره. شاگردان نکونام با 48 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارن. آلومینیوم هم با 30 امتیاز هفتمه. پرسپولیس رده دومی هم از ساعت 20 در ورزشگاه آزادی تهران مقابل ملوان سفرایی میکنه. شاگردان اوسمار با 46 امتیاز در رده دومن. ملوان هم با 38 امتیاز در رده پنجمه. در سایر دیدارها تراکتور با زباهن اصفهان، شمس آذر قزوین با فولاد خوزستان، مس رفسنجان با پیکان، سپاهان اصفهان با نساجی مازندران، هوادار با گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان با صنعت نفت آبادان مقابل هم قرار می گیرند. در جدول رده بندی بعد از استقلال و پرسپولیس تیم های تراکتور با 40 و سپاهان با 38 امتیاز سوم و چهارمند. سپاس از توجهتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:54 دقیقه هست. روز بخیر و خدا نگهدار. اینجا